4. در مدرسه هر روز یک ساعت وقت ناهار داشتیم. چون مادرم شاغل نبود و آپارتمان ما خیلی نزدیک بود، من با 4 یا 5 دختر دیگر به خانه می رفتم. روی کف آشپزخانه ولو می شدیم و یه قل دو قل می کردیم. و وقتی مادرم ساندویچ ها را به ما می داد، سریال همه بچه های من را تماشا می کردیم. این برایم به عادتی تبدیل شد که همه عمر حفظش کردم. حفظ گروهی از دوستان نزدیک و پرروحیه. پناهگاهی امن از خرد زنانه. در گروه ناهار آنچه را که آن صبح در مدرسه روی داده بود شرح می دادیم. هر اعتراضی که به معلم‌ها داشتیم، هر تکلیفی که به نظرمان بیفایده بود. عقایدمان تا حد زیادی به وسیله این کمیته شکل می گرفت. ما جکسون 5 را می پرستیدیم و از احساسمان به خانواده آزموند مطمئن نبودیم. واترگیت روی داده بود، اما هیچ کدام از آن سردر نمی آوردیم. به نظر می رسید تعداد زیادی پیرمرد در میکروفونهایی در واشنگتن دی سی که برای ما شهری بسیار دور با یک عالم ساختمانهای سفید و مردان سفید پوست بود حرف می زدند. همزمان مادرم بسیار خوشحال بود که به ما بچه ها می رسد. ما به سادگی دریچه‌ای به دنیای خودمان به رویش باز کرده بودیم. وقتی من و دوستانم غذا خورده و پچ پچ می کردیم، مادرم غالبا ساکت می ماند. به کارهای معمول خانه می رسید و این واقعیت را که به تمام حرفهایمان گوش می داد، پنهان نمی کرد. در خانواده هم که هر 4 تای ما در کل در فضای 84 متری زندگی می کردیم، هرگز چیزی به نام فضای خصوصی نداشتیم. البته این موضوع فقط گاهی اهمیت داشت. کریگ ناگهان به دخترها علاقمند شد. پشت درهای بسته در توالت به تلفن‌هایشان پاسخ می‌داد. سیم پرپیچ تلفن از آشپزخانه و سراسر حال تا توی توالت کشیده می‌شد. در حالی که مدارس شیکاگو بیشتر می‌شدند، برین ماور جایی بین مدرسه‌ای بد و مدرسه‌ای خوب در نوسان بود. دسته‌بندی اقتصادی و نژادی در محله ساوت شور در دهه 1970 هم ادامه یافت. به این معنا که هر سال جمعیت دانش آموزان بیشتر شامل سیاه پوست ها و فقیرترها می شد. مدتی جنبش یک پارچه‌ای در شهر به راه افتاد که بچه ها را با اتوبوس به مدارس جدید ببرند. اما والدین مدرسه بری مابر با آن مخالفت کرده و معتقد بودند بهتر است پول آن صرف بهبود وضعیت خود مدرسه شود و موفق هم شدند. کودک بودم و هیچ ایده ای نداشتم که امکانات مدرسه از رد خارجه و فرسوده است، یا اینکه اصلا اهمیتی دارد که تقریبا هیچ بچه سفید پوستی در مدرسه نمانده بود. مدرسه از کودکستان تا کلاس 8 را ارائه می داد. برای همین تا رسیدن به کلاس های بالاتر هر کلید برق، هر تخت سیاه و ترک روی دیوار را می شناختم. تقریبا با همه معلمان و اکثر بچه ها آشنا بودم. برای من، برای ماور عملاً امتداد خانه بود. وقتی وارد کلاس 7 می شدم، شیکاگو دیفندر هفته نامه مشهور بین خوانندگان آفریقای آمریکایی مقاله تندی چاپ کرد که ادعا می کرد عمر بری ماور به سر آمده بود. طی چند سال از یکی از بهترین مدارس به زاغعی ویران تبدیل شده که با شیوه تفکر گیتو اداره می شد. مدیر مدرسه مان دکتر لاویسو فوراً پاسخی به سردبیر فرستاد و از شورای اولیا و کودکان دفاع کرد و مقاله روزنامه را دروغی ظالمانه که به نظر می رسد فقط برای تحریک احساس شکست و ترغیب به مهاجرت نوشته شده دانست. دکتر لاویسو مرد توپل و بشاشی بود با موهای بلند و پف کرده در دو طرف و تاسی وسط کله. بیشتر وقتش را در دفتری نزدیک ورودی ساختمان می گذراند. از نامه اش مشخص بود که دقیقاً می دانست در مقابل چه چیزی ایستادگی می کند. شکست حسی است که خیلی قبل از اینکه واقعاً به بار بنشیند در جان ریشه می دواند. آسیب پذیری است که عدم اعتماد به نفس را می پرورد و بعد غالباً با ترس تشدید می شود. آن احساس شکست که او به آن اشاره کرد از قبل در محله من حضور داشت. در والدینی که از نظر مالی نمی توانستند رشد کنند. در کودکانی که شک در دلشان خانه کرده بود که آنها هم تفاوتی با والدینشان نخواهند داشت. در خانواده‌هایی که می‌دیدند همسایه‌های متمولشان محله را به سوی حومه‌ها ترک و کودکانشان را به مدارس کاتولیک منتقل می‌کنند. کارمندان یغماگر املاک تمام وقت در ساوت شور جولان می‌دادند. در گوش مالکان زمزمه می‌کردند که باید قبل از آن که دیر شود خانه‌هایشان را بفروشند. اینکه به آنها کمک می‌کنند تا هنوز که می‌توانند و وقت هست از آنجا خارج شوند. استنباط این بود که سقوط حتمی و غیر قابل اجتناب است و همین حالا هم رخ داده بود. می توانی در ویرانه گرفتار شوی یا می توانی از آن بگریزی. آنها از کلمه‌ای که همه از آن می ترسیدند یعنی گتو استفاده می کردند و آن را چون کبریتی روشن به کار می بردند. مادرم هیچ اهمیتی به این حرف ها نمی داد. او تا آن زمان 10 سال در ساوت شور زندگی کرده بود و می‌خواست 40 سال دیگر هم در آنجا زندگی کند. او اهمیتی به دلالان ترس نمی‌داد و همزمان به نظر می‌رسید همانقدر هم در برابر تلقین هر نوع ایدئالیسم واهی ایستادگی می‌کرد. او واقع‌گرایانه معتقد بود که در هر صورت اتفاق می‌افتد و آنچه را در توان داشت کنترل می‌کرد. در بریماور او یکی از فعالترین اعضای شورای اولیا و مربیان شد. به جمع‌آوری پول برای تجهیز کلاس‌های جدید، تهیه شام تشکر از معلمان و مذاکره برای ایجاد کلاس چند پایه ویژه برای دانش آموزان تیزهوش کمک کرد. در اصل کنار هم قرار دادن کودکان تیزهوش تا بتواند با سرعت بیشتری یاد بگیرند. این تلاش آخر ثمره فکر دکتر لاویسو بود که خودش به کلاس شبانه رفته بود تا دکترایش را در رشته آموزش بگیرد و گرایش جدیدی را در گروه بندی دانش آموزان بر اساس تواناییشان نه بر اساس سنشان خوانده بود. ایده بحث برانگیزی بود. انتقاد می شد که دموکراتیک نیست، همان گونه که همه برنامه های ویژه تیزهوشان غیر دموکراتیک هستند. اما در سراسر کشور این جنبش به راه افتاده بود و در 3 سال آخر مدرسه در بریماور من از آن بهره بردم. به گروهی از حدود 20 دانش آموز کلاس‌های متفاوت پیوستم. رهسپار کلاس مستقلی از سایر کلاس‌های مدرسه شدم که برنامه‌های ناهار، موسیقی، زنگ تفریح و ورزش مخصوص به خود را داشت. به ما فرصت‌های ویژه داده شد. از جمله سفرهای هفتگی به یک دانشکده محلی برای شرکت در کارگاه نویسندگی پیشرفته یا تشریح یک موش در آزمایشگاه بیولوژی. وقتی به کلاس برمیگشتیم یک عالم کارهای مستقل می‌کردیم. اهداف خود را تعیین و با هر سرعتی که مناسب حالمان بود پیش می‌رفتیم. معلمان اختصاصی داشتیم. اول آقای مارتینز و بعد آقای بنت، هر دو آفریقایی آمریکایی‌های مهربان و خوش اخلاق. هر دو مشتاقانه بر آنچه دانش آموزانشان می‌گفتند تمرکز می‌کردند. آشکارا احساس می‌شد که مدرسه روی ما سرمایه‌گذاری کرده بود که فکر می‌کنم باعث شد همگی ما سخت‌تر تلاش کنیم و احساس بهتری به خود داشته باشیم. برنامه آموزش مستقل فقط میل رقابتم را شعله‌ورتر کرد. تون تون درس‌هایم را مرور می‌کردم. هنگامی که با همکلاسی‌هایم برنامه‌هایمان را از حساب تا جبر، از نوشتن تک پاراگراف‌ها تا تحویل مقاله‌های تحقیقی روی نمودار علامت می‌زدیم، مرتباً و در هر سکوت کنترل می‌کردیم که جایم بین دیگران کجاست. برای من مثل یک بازی بود و مثل هر بازی دیگری، مثل اکثر بچه‌های دیگر، وقتی در صدر بودم خوشحال‌ترین می‌شدم. هر چرا در مدرسه روی می‌داد به مادرم می‌گفتم. هر روز صرف ناهارش با آخرین خبرهای من همراه بود که به محض ورود به خانه کیفم را روی زمین پرتاب می کردم، دنبال لقمه غذا می دویدم و به سرعت خبرها را برایش می گفتم. نمی دانم ساعتهایی که ما مدرسه بودیم دقیقا مادرم چه کار می کرد. به دلیل همان خودمحوری که هر بچه ای دارد من هم هرگز نمی پرسیدم. نمی دانم درباره چه فکر می کرد. چه احساسی داشت که به جای کار کردن بیرون از خانه خانه‌دار بود. فقط می دانستم وقتی به خانه برسم غذا برایم در یخچال مهیاست، نه تنها برای من بلکه حتی برای دوستانم. می دانستم که وقتی به گردش علمی می رفتیم مادرم تقریبا همیشه داوطلب می شد که ما را همراهی کند. با لباسی زیبا و رژ لب پررنگ با ما سوار اتوبوس به سوی دانشکده یا باغ وحش می شد. در خانمان بودجه محدودی داشتیم ولی غالباً درباره کمبودها بحث نمی کردیم. ما مادرم راهی برای جبران پیدا می کرد. او خودش ناخونهایش را درست می کرد، موهایش را رنگ می کرد، یک بار اتفاقی آنها را سبز کرد و فقط وقتی لباس نو داشت که پدرم به عنوان کادوی تولد برایش می خرید. او هرگز پولدار نبود، اما همیشه بلد بود چه کند. وقتی کوچک بود، ماهرانه جوراب‌های کهنه را به عروسک‌هایی تبدیل می‌کرد که دقیقاً شبیه عروسک‌های برنامه تلویزیونی ماپت بودند. دستمال‌هایی با قلاب می‌بافت تا روی میزهایمان را بپوشاند. بسیاری از لباس‌هایم را می‌دوخت، حداقل تا دوره راهنمایی این کار را می‌کرد. که ناگهان برچسب گلوریا واندر بلیت را روی جیب‌های جلوی تمام شلوارهایم دوخت و اصرار کردم دیگر آن کار را نکند. گهگاه چیدمان اتاق نشیمنمان را تغییر می‌داد. رویه جدیدی روی کاناپه می‌کشید. عکس‌ها و تابلوهای روی دیوار را جابجا می‌کرد. وقتی هوا گرم می‌شد، طبق رسوم خانه تکانی بهاره می‌کرد. همه چیز را می‌تکاند. مبلمان را جارو می‌کشید، پرده‌ها را می‌شست، کرکره‌های چوبی را در می‌آورد تا بتواند شیشه‌ها را برق انداخته و لبه پنجره‌ها را تمیز کند. تا پنجره ها را قبل از آویختن پرده ها باز بگذارد و خانه کوچک و خفمان هوای بهاری را تنفس کند. چون روبی و تری پیرتر شده بودند، به طبقه پایین هم می رفت تا آنجا را حسابی تمیز کند. به خاطر مادرم است که حتی تا امروز به محض استشمام بوی پاین سول، ناخودآگاه حس بهتری از زندگی می یابم. به ویژه زمان کریسمس خیلی خلاق می شد. یک سال فکر کرد که چگونه رادیاتور فلزی را با مقوای موجدار رنگ شده به شکل آجرهای قرمز بپوشاند. همه چیز را طوری با هم جور کرد تا دودکشی ساختگی که تا سقف می رفت و شومینهی ساختگی با یک تاخچه بالای آن و یک اجاق داشته باشیم. سپس از پدرم، یعنی هنرمند خانواده، کمک گرفت تا یک سری شعله های نارنجی را روی کاغذ برنج بسیار نازک نقاشی کنند. با آنگونه وقتی پشت آن لامپی روشن می شد تا حدی شبیه آتش می شد. در آغاز سال نو به عنوان بخشی از سنت نوع خاصی بسته پیش غذا می خرید که پر از قطعه های پنیر، صدف دودی در یک قوطی و انواع سالامی بود. خواهر پدرم فرانچسکا را برای بازی تخت نرد دعوت می کرد. برای شام پیتزا سفارش می دادیم و سر کیف و باشکوه بقیه شب را با آن می گذراندیم. مادرم سینی‌های پر از لقمه‌های سوسیس، میگوی سرخ شده و نوعی پنیر خاص را که روی شیرینی‌های ریتز طبخ شده بودند، دست به دست می‌کرد. وقتی نیمه شب نزدیک می‌شد، هر کدام لیوان بسیار کوچکی شامپاین می‌نوشیدیم. مادرم نوعی طرز فکر مادرانه داشت که حالا آن را طرز فکری درخشان و تقریباً غیر قابل تقلید می‌دانم. نوعی خودداری بی‌طرفانه زن. دوستانی داشتم که مادرانشان هر حرکتشان را طوری کنترل می کردند، گویی همه چیز متعلق به خودشان بود و بسیاری از کودکان را می شناسم که والدینشان آنقدر درگیر چالش های خود بودند که اصلا در زندگی فرزندانشان حضور نداشتند. مادرم حقیقتاً متعادل بود. او سریع قضاوت نمی کرد و سریع در هر کاری دخالت نمی کرد. در عوض حالات روحی ما را زیر نظر می گرفت و بر هر گونه رنج یا پیروزی که ممکن بود برای من روی دهد شاهدی دلسوز بود. وقتی کارها خوب پیش نمی رفت فقط کمی با ما همدردی می کرد. وقتی کاری عالی انجام می دادیم فقط آنقدر تحمیل من می گرفت که بدانیم از ما راضی است، اما هرگز نه آنقدر زیاد که رضایت او تنها دلیل کار خوب من شود. وقتی نصیحتمان می کرد، پندش جدی و واقع بینانه بود. یک روز بعد از اینکه کلی شکوه و گلایه کردم گفت تو مجبور نیستی معلمتو دوست داشته باشی، اما اون زن معلوماتی توی سرش داره که تو بهشون نیاز داری. روی همین تمرکز کن و بقیه را فراموش کن. او همیشه عاشق کریگ و من بود، اما هرگز بیش از حد کنترل ما نمی کرد. هدف او هل دادن ما به درون جهان بود. به ما می گفت من بچه بزرگ نمی کنم، می خوام بالغ بشین. او و پدرم بیشتر راهنمایی من می کردند تا قانون وضع کنند. برای همین در نوجوانی هرگز حکومت نظامی نداشتیم. در عوض می پرسیدند منطقی اینه که چه زمانی خونه باشی؟ و بعد به ما اعتماد می کردند که به حرفمان پایبند باشیم. کریک داستانی تعریف می کند از دختری که در کلاس هشتم دوستش داشت و اینکه چطور روزی آن دختر دعوت خاصی از او کرد و ازش خواست که به خانه‌شان برود و خاطر نشان کرد که والدینش خانه نیستند و تنها خواهند بود. برادرم در خفا به خود میپیچید که آیا برود یا نرود. فرصت به دست آمده قلقلکش میداد، اما میدانست که کاری ناشایست و دزدکی است، رفتاری که والدینم ابداً از آن چشم پوشی نمی کردن. البته این مانعش نشد که نیمچه دروغی به مادرم بگوید. به مادر اطلاع داد که قرار است با دختری در پارک دیدار کند. غرق احساس گناه، حتی قبل از اینکه کاری کند، غرق احساس گناه از اینکه حتی به آن فکر کرده بود، بالاخره تمام جریان خانه خالی را اعتراف کرد. انتظار داشت یا شاید امیدوار بود مادرم خشمگین شود و او را از رفتن منع کند. اما مادر این کار را نکرد، چون این کاری نمی کرد. این شیوه عملش نبود. او گوش داد، اما کریگ را از انتخاب معاف نکرد. در عوض بی قید شانه بالا انداخت. کریگ را دوچار تقلا کرد و گفت هر جور فکر میکنی درست عمل کن. و بعد دوباره مشغول شستن ظرفهای توی سینک یا تا کردن لباسهای شسته شد. این هم هول کوچک دیگری به درون دنیا بود. مطمئنم مادرم قلباً میدانست که کریگ انتخاب صحیحی خواهد داشت. حالا میفهمم که هر حرکتی میکرد پشت بندش اعتماد کامل به این داشت که ما رو طوری تربیت کرده که بالغ و فهمیده رفتار کنیم. تصمیماتمان را به خودمان واگذار میکرد. این زندگی ما بود، نه زندگی او، و همیشه این گونه خواهد بود. وقتی 14 ساله شدم، در هر صورت اساساً خود را نیمه بالغ میپنداشتم. شاید حتی 2/3 بزرگ سال. پریود که شدم، فوراً و با هیجان زیاد آن را به همه افراد خانواده اعلام کردم. زیرا ما این گونه بودیم. سوتین ورزشیم را کنار گذاشته و سوتینی تا حدودی زنانه تر پوشیدم که همین مرا به هیجان آورده بود. به جای رفتن به خانه برای نهار، حالا با همکلاس‌هایم در اتاق آقای بنت در مدرسه غذا می‌خوردم. به جای رفتن به خانه ساوت ساید در شنبه‌ها برای گوش دادن به نوارهای جازش و بازی با رکس، سوار دوچرخه‌ام می‌شدم به شرق به سوی کلبه توی خیابان اوگلسبی، جایی که خواهران گور زندگی می‌کردند، می‌شتافتم. خواهران گور بهترین دوستانم و کمی هم بوتم بودند. دایان هم کلاسم بود و پم یک کلاس پایین تر. هر دو دخترانی زیبا بودند. پوست دایان روشن بود و پم تیره تر. هر دو نوعی فریبندگی ملایم داشتند که به نظر ذاتی بود. حتی خواهر کوچکشان جینا که چند سالی کوچکتر بود، نوعی زنانگی قوی را بروز می داد که من به سادگی آن را زنانگی گرها می دانستم. خانه آنها مرد چندانی نداشت. پدرشان آنجا زندگی نمی کرد و به ندرت در موردش حرفی زده می شد. برادر خیلی بزرگتری داشتند که حضوری کمرنگ داشت. خانم گور زنی جذاب و بشاش بود که کاری تمام وقت داشت. میز آرایشی پر از شیشه های عطر، پودر صورت و انواع کرم ها در ظرف های کوچک داشت که با توجه به دارایی های حقیر مادرم به نظرم مثل جواهرات نامتعارف بودند. عاشق ماندن در خانه آنها بودم. پم، دایان و من بیوقفه درباره اینکه کدام پسرها را دوست داشتیم حرف می زدیم، برقلب می زدیم و به نوبت لباسهای همدیگر را می پوشیدیم. بیشتر انرژیم در آن روزها درون سرم صرف می شد. تنها در اتاقم می نشستم و به موسیقی گوش می دادم و در رویا با پسری جذاب آرام حرف می زدم یا از پنجره بیرون را نگاه می کردم، با این امید که او با دوچرخه‌اش از کوچه بگذرد و عاشقش شوم. بنابراین پیدا کردن خواهرانی که این سالها را با هم سپری کنیم موهبتی بزرگ بود. پسرها اجازه نداشتند وارد خانه گور شوند، اما مثل پشه ها آن دور و بر می چرخیدند. آنها با دوچرخه هایشان در پیاده رو جولان می دادند. روی ایوان جلویی می نشستند با این امید که شاید دایان یا پم بیرون بیاید. بودن در اطراف همه این انتظارات سرگرم کننده بود، هرچند مطمئن نبودم همه اینها چه معنایی دارد. هر جا نگاه می کردم بدنها در حال تغییر بودند. پسرهای مدرسه ناگهان در قامت مردان ظاهر و عجیب و غریب شدند. دست پاچه بودن و صدایشان کلفت شد. برخی از دوستان دخترم همزمان 18 ساله به نظر می آمدند. با شلوارک های خیلی کوتاه و تاپ های بندی راه می رفتند. حالت چهرشان آرام و مطمئن بود. گویی رازی را می دانستند. گویی حالا در دنیایی متفاوت زندگی می کردند. در حالی که بقیه ما نامطمئن و کمی شگفت زده منتظر شیپور احضار به دنیای بزرگسالی بودیم، پاهای روبرشتمان چون پای کره اسب لرزان بود و انقدر خام بودیم که هیچ برق لبی نمی توانست آن را جبران کند. مثل بسیاری از دختران و خیلی پیش از اینکه حتی شبیه یک زن شوم، از استعدادهای بدنم آگاه شدم. حالا با استقلال بیشتری و وابستگی کمتری به والدینم در محله راه می رفتم. برای رفتن به کلاس‌های رقص بعد از ظهر در آکادمی میفیر در خیابان 79 سوار اتوبوس شهری می شدم. جایی که کلاس جاز و ژیمناستیک می رفتم. گاهی کارهای مادرم را انجام می دادم. آزادی‌های جدید، آسیب‌پذیری‌های جدیدی به همراه داشت. یاد گرفته بودم هر زمانی دسته ای از مردان را که در گوشه ای از خیابان جمع شده بودند میبینم فقط به روبرو نگاه کنم. مراقب بودم نگاهشان را به اندامم جلب نکنم. میدانستم که باید سوتهایی را که میزدند نادیده بگیرم. یاد گرفته بودم کدام کوچه های محل من خطرناکتر از بقیه هستند. میدانستم که هرگز شب تنهایی بیرون نروم. در خانه والدینمان این حقیقت را که دو نوجوان در حال رشد در خانه دارند پذیرفتند. ایوان پشت آشپزخانه‌مان را بازسازی و آن را به اتاق خوابی برای کریک تبدیل کردند که حالا سال دوم دبیرستان بود. دیوار نازکی که سالها پیش ساوت ساید برای من ساخته بود برداشته شد. من به اتاق سابق والدینم و آنها به اتاق سابق من و کریک منتقل شدند. و برای اولین بار برادرم و من فضای واقعی خودمان را داشتیم. اتاق خواب جدیدم رویایی بود، با روتختی و متکاهای گلدار سفید و آبی، قالیچه نوی آبی سیر و تختی مدل پرنسسی، با میز توالت و چراغ مطالعه هماهنگ، دقیقاً مدلی که در کاتالوگ شرکت سیرز دیده و پسندیده بودم برایم خریده بودند. به هر کدام ما یک گوشی تلفن هم داده شد. گوشی من آبی کمرنگ بود تا با دکور جدیدم همخوانی داشته باشد، در حالی که مال کریک سیاه مردانه بود. این گوشی ها به آن معنا بودند که می توانستیم مکالماتی نیمه خصوصی داشته باشیم. در واقع من اولین قرار عاشقانه را با تلفن برنامه ریزی کردم. با پسری به نام رانول بود. رانول در مدرسه من نبود و نزدیک ما هم زندگی نمی کرد. اما در گروه کره بچه های شیکاگو با همکلاس من کایکا آواز می خواند و از طریق واسطه گری او ما به طریقی تصمیم گرفته بودیم همدیگر را دوست داشته باشیم. تماس های تلفنی من کمی عجیب بودند، اما اهمیتی نمی دادم. احساس دوست داشته شدن را دوست داشتم. هرگاه صدای زنگ تلفن برمی خواست گرمی انتظار را احساس می کردم. ممکنه رانول باشه؟ به یاد نمی آوردم پیشنهاد کدام من بود که بعد از ظهری بیرون قرار بگذاریم. نیازی نبود از کلمات شیک و دلپذیر استفاده کنیم. قصد نداشتیم به میادگاه برویم یا ول بگردیم. و اینگونه بود که من روی نیمکت سیمانی نزدیک در کناری خانمان در دید کامل پنجره‌های جنوبی اولین قرار عاشقانه ام را گذاشتم. چیز بسیار مهم یا به طور خاصی الهام بخش نبود، اما مطبوع بود. به تدریج فهمیدم که دوروبر پسرها بودن مایه سرگرمی است. ساعاتی که روی سکوهای سالن‌های ورزشی متفاوت صرف تماشای بازی‌های کریک می‌کردم، دیگر مثل سابق وظیفه خواهرانه نبود. زیرا مگر بازی بسکتبال چیزی به جز ویترینی از پسرها بود؟ راحت‌ترین شلوار جینم را می‌پوشیدم و چند علنگوی اضافه و گاهی یکی از خواهران گور را هم با خودم می‌بردم تا روی سکوها بیشتر دیده شوم. و بعد از هر دقیقه آن شکوه عرق ریز روبرویم لذت می‌بردم. جهش‌ها و خطاها، موج برداشتن‌ها و قرش‌ها، نبض مردانگی و همه رموزش در صفحه نمایش. وقتی یک غروب پسری در تیم جی وی هنگام خروج از زمین به من لبخند زد، من هم به او لبخند زدم. همان دم احساس کردم آینده‌ام شروع شده. به آرامی از والدینم فاصله می گرفتم. به تدریج کمتر افکارم را بروز می دادم. هنگام برگشتن از آن مسابقات بسکتبال در سکوت روی صندلی عقب بیوک می نشستم. احساساتم بیش از حد عمیق یا بیش از حد آشفته بودند که آنها را با بقیه سهیم شوم. حالا در هیجان غریب نوجوان بودن گیر افتاده بودم. باور داشتم که هیچ کدام از بزرگترهای دوروبرم هرگز چنین تجربه ای نداشتند. گاهی شبها پس از مسواک زدن دندانهایم از دستشویی بیرون می آمدم و می دیدم آپارتمان تاریک است. لامپهای اتاق نشیمن و آشپزخانه خاموش بودند و هر کسی در قلمرو خودش آرام گرفته بود. نوری را از زیر در اتاق کریگ می دیدم و می دانستم دارد تکالیفش را انجام می دهد. سوسوی نور تلویزیون را که از اتاق خواب والدینم بیرون می زد می دیدم و صدای زمزمه آرامشان را می شنیدم که با هم دیگر می خندیدند. درست همان گونه که هرگز فکر نکردم که مادر تمام وقت بودن چه حسی دارد، آن زمان هرگز به این فکر نمی کردم که متأهل بودن به چه معناست. پیوند پدر و مادرم را مسلم می پنداشتم. آن پیوند واقعیت ساده و محکمی بود که زندگی هر چهار تای ما بر آن بنا شده بود. خیلی بعد مادرم به من گفت که هر سال وقتی بهار می شد و هوای شیکاگو به گرمی می رفت، او به ترک پدرم فکر می کرد. نمی دانم این افکار جدی بودند یا نه؟ نمی دانم که فقط یک ساعت، یک روز یا اکثر فصل را به آن اندیشیده بود یا نه؟ اما برای او میلی فعال بوده، چیزی که به نظر سالم می آمد، حتی شاید نیروبخش که تعمق کند، چیزی تقریبا مثل یک آیین. حالا درک می کنم که حتی ازدواجی موفق می تواند مایه رنجش باشد. اینکه قراردادی است که بارها و بارها به بهترین نحو تجدید می شود، حتی در سکوت و به خصوص در تنهایی. فکر نمی کنم مادرم تردیدها و نارضایتیهایش را هر چه که بود مستقیماً به پدرم اعلام می کرد و فکر نمی کنم که به پدرم اجازه می داد وارد زندگی جایگزینی شود که احتمالاً طی آن دوران در خیالش می پروراند. آیا خود را در جزیره گرم سیری تصور می کرده؟ با مردی متفاوت یا در خانه‌ای متفاوت یا در دفتری دنج به جای بودن با بچه ها؟ نمی دانم و می توانم از او که حالا 80 و خورده‌ای سن دارد بپرسم، اما فکر نمی کنم اهمیتی داشته باشد. اگر هرگز در زمستان شیکاگو نبوده اید، بگذارید آن را برایتان توصیف کنم. می توانید 100 روز بیوقفه زیر آسمانی خاکستری زندگی کنید که خود را مثل نقابی روی سر شهر می کشد. بادهای منجمد کننده و گزنده از روی دریاچه میوزند. به هزاران شکل برف میبارد. به شکل توده های سنگین در شب و روز. به شکل بوران های شدیدی که از یک سمت میوزند. به شکل تگرگ و برفابه های کثیف و دلسرد کننده و به صورت موج های پفدار مثل قصه های پریان. معمولاً یخ هم هست به مقدار زیاد که پیاده روها را می پوشاند و شیشه های اتومبیل ها که باید تراشیده شوند. صبح زود صدای خراشیدن را می شنوید. صدای خرت 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 هنگامی که مردم اتومبیل هایشان را تمیز می کنند تا سر کار بروند. همسایگانتان غیر قابل شناسایی می شوند. از بس به خاطر سرما چند لایه لباس می پوشند و به خاطر اجتناب از باد سرشان را پایین می گیرند. برف‌های برف روب در خیابان‌ها قرش می کنند. برف‌ها را روی هم تلمبار و توده می کنند تا وقتی که هیچ چیز طبیعی و دست نخورده باقی نماند. البته عاقبت اتفاقی می افتد. واژگونی آرامی شروع می شود. می تواند ظریف و نامحسوس باشد. بوی رطوبت تر هوا، کمی روشن شدن آسمان. ابتدا آن را در قلبتان احساس می کنید. احتمال اینکه زمستان سپری شده است. شاید ابتدا به آن اعتماد نکنید، اما بعد باورش می کنید. زیرا حالا خورشید در آسمان است و شکوفه های کمی روی درختان نمودار شده و همسایگانتان پالتوهای سنگینشان را درآوردند. و شاید صبح احساس سرزندگی کرده و تصمیم بگیرید همه ی کرکره های ساختمانتان را بیرون آورده تا بتوانید روی شیشه ها اسپری و تمام لبه های پنجره ها را تمیز کنید. همین به شما امکان می دهد فکر کنید، تأمل کنید که با همسر این مرد شدن در این خانه و با این بچه ها فرصت های دیگری را از دست داده اید. شاید تمام روز راه‌های جدیدی از زندگی کردن را در نظر بگیرید، قبل از اینکه بالاخره هر پنجره را سر جایش بگذارید و سطل پاین سول را در سینک ظرفشویی خالی کنید. و ممکن است حالا همه اطمینانتان برگردد، زیرا بله، در حقیقت بهار است و یک بار دیگر شما انتخاب کرده اید که بمانید.